بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صحبت در تفسیر آیه 47 از سوره مبارکه بقره بود. رسیدیم به این آیه که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یکی از چیزهایی که در مقابل غفلت انسان لازم است تذکر به نعمت هاست. وقتی غفلت انسان رو فرا میگیره، یه مقداری انسان غافل میشه، دنبال گناه میره، دنبال معصیت میره و حالت غفلتی به خودش میگیره، در این موقع یه تذکراتی لازم است. ما وقتی که لطف خدا به ما زیاد میشه، خب از یه جهاتی خیلی خوبه که خدا لطف کرده، محبت کرده و ما هم وضع مالیمون خوب شده، هم وضع عنوانیمون خوب شده، همه چیمون که مرتب میشه، تازه اول بدبختی مونه. یعنی وقتی همه چی جور میشه، غفلت بر انسان عارض میشه. شما همش دعا میکنیم خدایا مشکلات ما برطرف بشه، قرض نداشته باشیم، راحت باشیم، خوش باشیم، هیچ مشکلی نداشته باشیم. این خیلی خوبه که آدم راحت باشه، هیچ مشکلی نداشته باشه. اما یه مشکل که از همه بدتره در این مواقع سراغ آدم میاد و اون این است که وقتی مشکلات تمام میشه، تقریبا اوضاع جور میشه، یه حالت غفلتی به وجود میاد. گاهی ممکنه انسان سراغ گناه بره، سراغ معصیت بره، واجباتشو دیگه درست انجام نمیده. وقتی یه ذره مریض میشه، ای خدا خدا میکنه، هی دست به دامن خدا، خدایا مریض شدم، کسالت بدی گرفتم، چنین شد، چنان شد. ولی وقتی اوضاع جور، همه چی جوره، دیگه کمتر حالشو پیدا میکنه پاشه نماز شب بخونه، کمتر حالشو پیدا میکنه که بره به خدا توجه پیدا کنه، چون همه چی جور شده الحمدلله. باید سعی بکنیم همه ما سعیمون بر این باشه موقعی که لطف خدا به ما بیشتر میشه توجه ما به خدا هم بیشتر بشه. یعنی وقتی قرض نداریم بیشتر خدا خدا کنیم، اگه میخواهید باقی باشه، اگه میخواهید این دوام پیدا کنه و به روز بهتر بشید بیشتر شکر کنید، بیشتر به خدا توجه کنید. اینطور نباشه وقتی مقروضید نماز شب بخونید، وقتی قرض ندارید دیگه پا نمیشید بر نماز شب، وقتی مریضید هی گریه و زاری و خدا خدا میکنید، وقتی سالم میشید دیگه خدا رو رها میکنید. اینطور نباشه، خدا نعمت رو از شما میگیره، باید اینو توجه داشته باشید که این نعمت‌ها نعمت‌هایی است که خدا به شما داده، شما کاری نبودی. فکر نکن شما خیلی مهم بودی که همه کارا جور شد، نه، خدا لطف کرده الحمدلله همه چی جور شده، خانم خوبی نصیبت شده، بچه سالمی نصیبت شده، خونه خوبی داری، ماشین داری، زندگی داری، همه چی داری، اینا رو خدا بهت داده. اگر یه خورده غفلت بکنید که اینها من خوب زرنگی کردم تونستم مثلا پول در بیارم چنین چنان، اینا اشتباهه، خدا بهت لطف کرده. خیلی از شما زرنگتر بودن ولی جور نشد براشون، از شما زرنگتر خیلی بود و جور نشد، اینا الطاف خداوندی. اگر توجه کنید به این مسائل همیشه موفقید و پیروزید. هرچی خدا بهتون میده و از دنیا و آخرت توفیق زیارت پیدا میکنید، توفیقات معنوی پیدا میکنید، همه اینا الطاف خداونده. از خدا تشکر کنید و روز به روز شکرتون نسبت به خدا بیشتر باشه. نماز اول وقتتون رو بخونید، نماز جماعتتون رو بخونید، نماز شبیتون رو بخونید. اینطور نباشه، در زمان پیامبرم همینطور بوده، یعنی یه عده می اومدن شکایت میکردن پلوی پیامبر از نداری، همیشه صف اول جماعت بودن تا پیغمبر دعا میکرد و یه خورده بعضشون خوب میشد دیگه تموم شد نمیمدن دیگه نماز. پیغمبر میفرمه بابا چرا نمیای نماز؟ تا وضع خوب میشه دیگه ول میکنن. این روحیه اگر باشه خدا میگیره ازتون. اینو حواستون جمع باشه، هر لطفی که بهتون میشه تشکر بکنید و شکرگزار باشید. شکرتونم به اینی که واجباتتونو سر وقت انجام بدید، محرماتتونو ترک کنید. این روحیه رو باید داشته باشید. اگر غرور بگیرتتون، خب عنوانم که خوب شده، بابا عنوانت خوب شده نماز شبتو ول نکن، عباداتتو رها نکن، فکر نکن دیگه به خدا نیاز نداری، هر آن نیازمنده به خدا هستی. خب این یک توجه هست که خداوند متعال در این آیه شریفه این توجه رو بشه بنی اسرائیل میده. بنی اسرائیل اینها در زمان حضرت موسی استقامت کردند، با فرعون و آل فرعون مبارزه کردند، به خاطر اون مقاومت هایی که داشتند و اون مبارزه‌ای که داشتند توفیق خوبی پیدا کردند. در زمان خودشون، در زمان حضرت موسی، اینها خیلی موفق بودند که ایتاء زکات، اقامه صلات، امر به معروف، نهی از منکر، اینها را انجام میدادند. با توجه به این که در زمان حضرت موسی اینها خیلی موفق بودند و با فرعون و فرعونیان مبارزه کردند و پیروز شدند، خدا هم بهشون لطف کرد، محبت کرد. اینها انبیا از بنی اسرائیل بودند، خیلی از انبیاء ما از بنی اسرائیل بودند. این الطاف خدا شامل حال اینا شد، ولی متاسفانه الطاف وقتی شامل میشه آدم باید قدر بدونه، باید شکرگزار باشه. اما اگر غرور بگیره انسان رو، اول بدبختی، مغرور که شدی اول بدبختی است. یا بنی اسرائیل، خداوند متعال می‌فرماید یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. پادشاهان از بنی اسرائیل بودند، ملوکی داشتند، کشورها در اختیارشون بود، انبیا از بنی اسرائیل بودند. خب اینها یک و انی فضلتکم علی العالمین، در اون زمان از همه مهمتر بنی اسرائیل بود. خب این بنی اسرائیل با این خصوصیات، با این موفقیت هایی که نصیبش شده بود، خدا بهش توجه میده. بدون اینا همش از ناحیه منه. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، نعمتهای منه، اینکه انبیا رو از شما هست، اینکه پادشاهان از شما هست، اینکه وضع مالیتون خوبه، اینکه کشورگشایی کردید و کشورها در اختیارتون هست، اینکه معجزات الهی برای شما ظهور و بروز کرده، تمام اینها نعمتیه، یعنی همش از ناحیه خداست. اذکروا نعمتی، یادتون باشه. گاهی همینطوری که با هم زندگی میکنید یادآوری کنید، لطف خدا بود ما به این مقام رسیدیم، لطف خدا بود من این درسم خوب شد، لطف خدا بود من امتحانم خوب شد، لطف خدا بود که من تونستم این ماشین رو بخرم، لطف خدا بود من تونستم این زن رو بگیرم. لطف همش اینطوری بگید، این روحیه رو داشته باشید، هی بگید از خدا بود که الحمدلله من موفق شدم. موفقیت های خودتون رو بگید از ناحیه خدا بوده. اذکروا نعمتی، نعمتی یعنی چی؟ نعمت خدا. التی انعمتو، انعمتو یعنی چی؟ یعنی من به شما دادم. فکر نکنید خودتونید، فکر نکنید همه کار خودتون هستید. انعمتو علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، یعنی اگه شما میبینید یه میدونی دارید و یک تفوقی بر دیگران دارید، به خاطر الطاف خداوند بوده، چون شما هم لیاقتی داشتید، مقاومت کردید در مقابل فرعون و فرعونیان ایستادید و تابع حضرت موسی شدید. خب این یک مقامی رو برای خودتون پیدا کردید. و انی فضلتکم علی العالمین. ولی همه اینها درست، ولی واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. حواستون باشه، بترسید. اینطور که حالا به حسب ظاهر یه مقاماتی پیدا کردید، وضع مالیتون خوب شده، همه چی جوره، فکر نکنید آخرتم از آن شماست. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. در روز قیامت هیچ کس به دادتون نمیرسه، به فریادتون نمیرسه. اون چی که در روز قیامت به درد انسان میخوره فقط عقیده هست و عمل. عقیدت چی بوده، عملت چی بوده، این روز قیامت به دردت میخوره، عقیده و عمل. اما اینکه فکر کنی من فامیل فلانی هستم، قمخیش فلانی هستم، با فلانی ارتباط دارم، نه. عقیدت چیه، عملت چیه؟ روز قیامت بنی اسرائیل فکر نکن که میتونی اونجام فرار کنی، نه، اونجا جایی نیست که هیچی به درد بخوره غیر از عقیده و عمل. و تقو یومن، بترسید. شما خیلی وضع ظاهریتون الحمدلله خوب شده، اگه حواستون رو جمع کنید و واجبات رو انجام بدید، محرماتتون رو ترک کنید، ایشالله عاقبتتون هم ختم به خیر میشه. اما اگر خلاف بکنید فکر نکنید که اونجا در آخرت شفاعتی هست و یا اینکه پارتی بازی هست و میتونید نجات پیدا بکنید. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. هیچ کسی به درد کسی نمیخوره. بچه‌م به دردم میخوره، زنم به دردم میخوره، پدر، نه، هیچ کس. لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعتون. دیگه هیچ شفاعتی رو پذیرفته نیست. ولا یؤخذ منها عدل. در دادگاه‌های دنیا ممکنه شما بری یک کسی رو بگذاری بگی آقا به جایی که من برم زندان این آقا میره زندان، جای من این بره زندان، ممکنه قبول کنم. ممکنه شما یه پولی بدی از زندان رهایی پیدا کنی، ولی در آخرت اینطور نیست. لا یقبل منها شفاعتون ولا یؤخذ منها عدلون. هیچ کسی معادل شما نمیتونه جایگزین شما بشه که در زندان بره شما نری زندان، شما مشکلات نداشته باشی او بره جایگزین بشه. در دنیا ممکنه، ولا هم ینصرون، کمک بهتون نمیشه. فقط عمل صالحتون و عقیده شماست که شما رو نجات میده در روز قیامت. در اینجا نکاتی که مورد توجهه، یکی این که لا تجزی نفس عن نفس شیئا، شیئا نکره در سیاق چیه؟ نفیه. نکره در سیاق نفی مفید چی میگه هست؟ عمومه، یعنی هیچی به دردتون نمیخوره. یعنی فکر نکنید که ممکنه یه چیزی اونجا به درد ما بخوره، نه، در عالم آخرت فقط همون عقیده شما و عمل شماست که شما رو نجات میده. ولی لا تجزی نفس عن نفس شیئا، شیئا نکره است، در سیاق نفی هم هست، لا تجزی، لا تجزی شیئا، هیچی به درد نمیخوره، هیچی شما رو کفایت نمیکنه. خب این یک مطلب. مطلب دوم این است که شفاعت آیا ما داریم یا نداریم؟ آیاتی داریم در قرآن که شفاعت هست. این که شفاعت برای بنی اسرائیل نیست یه مطلبه که بنی اسرائیل فکر نکنن در اون آخرت شفاعتی نصیبشون میشه، اما اینکه شفاعتی هم راجع به شیعیان باشه و از ناحیه ائمه علیهم السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها، این هم در هم روایات داریم، هم در بعضی از آیات اشاره به شفاعت شده. و مسئله شفاعت در برای شیعیان هست، اما بنای برای بنی اسرائیل به هیچ عنوان شفاعتی هم نیست. بله بله، مال روز قیامته. بله نیست. خب در اون روز شفاعت ائمه ما هست، در آیات دیگه و روایات این ثابته که شفاعت ما داریم نسبت به شیعیان، نسبت به شیعیان آقا امیرالمؤمنین شفاعتی هست. یعنی شما برای امام حسین گریه میکنید، محبت دارید، حالا یه گناهانی هم انسان داره، روز قیامت ممکنه امام حسین شفاعت کنه و مشکل ما رو تا یه حدودی غیر از حق الناس، حق اللهمون رو حل بکنه. مثلا این که در ما در اینجا ولا یقبل منها شفاعتون، میخوایم بگیم این مربوط به بنی اسرائیله، نه اینکه نسبت به کل بگید هیچ شفاعتی اصلا وجود نداره، نه این نیست. شفاعت در برای شیعیان وجود داره طبق روایاتی که داریم و بعضی از آیاتی که اشاره به شفاعت داره. حالا دیگه اگر خیلی اعمالش خوب باشه، مثل اون آیه شریفه‌ای که میگیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگه شکرگزار باشید روز به روز بیشتر میشه براتون، لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اینجا هم همینطوره، بنی اسرائیل شما اگه خوب عمل بکنید خیلی خوبید، جور میشه براتون، کارها براتون ردیفه، همه چی جور شده، اما اگر بد عمل بکنید روز قیامت محاسبه دقیق انجام میشه. خب این یک مطلب. و از اینجا معلوم میشه که بنی اسرائیل در معرض غفلت بودند و غفلت اونها رو فرا گرفته بوده، لذا خداوند هی نعمتها رو بهشون تذکر میده، نعمتی انعمتو و انی فضلتکم علی العالمین، همه اینا برای اینی که به اینا توجه بده مبادا غفلت شما رو بگیره. مهمترین مشکلی که برای ما به وجود میاد همینه، هرچی مقاممون بالا میره، هرچی علممون بالا میره، غفلت بیشتر عارضمون میشه، خدا رو فراموش میکنیم. دیگه حالا همه توجه کردن به ما و همه علاقمند به ما شدند و همه مرید شدند و همه ارادتمند، دیگه به خدا توجهمون کم میشه. متاسفانه این یک غفلتی است که برای خیلی ها پیدا میشه. حواستون رو جمع کنید، هرچی مقامتون بالاتر رفت تواضعتون و اعمال مذهبی و معنویتون باید بیشتر بشه. اگه دیدی دیگه حال عبادت نداری، میبینی دیگه قبلا بلند میشدیم نماز شب میخوندیم مرتب، حالا اصلا دیگه حالشو نداریم، میبینی وضع خوب شده، مشکلات رفع شده، همه چی الحمدلله جور شده، دیگه حال نماز شب نداری. چرا حال نماز شب نداری؟ چرا قبلا داشتی؟ اون موقع که مشکل داشتی مرتب بلند می شدی، نماز شب می خوندی، گریه می کردی، با حال، با توجه. الان که وضع خوب شده الحمدلله، دیگه خوشی، خرمی، همه چی جوره، دیگه فراموش کردی. این اول مشکلته، بدون مشکل برات پیدا شده. خودتون تو احوالات خودتون اینو توجه کنید. شما بالاخره خودتون اهل دعای کمیل بودید، اهل دعای ندبه بودید، اهل نماز شب بودید، اهل کارهای خیر بودید، خدماتی به مردم انجام میدادید، خیلی کارا انجام میدادید. حالا میبینید دیگه حالشو ندارید اون کارهای معنوی رو انجام بدید. سرم شلوغه، مراجعه زیاد دارم، تلفن زیاد میشه به من، دیگه فرصت نمی کنم. این اول بدبختی، اول بیچارگیه. وقتی ما به این حالت میرسیم که دیگه به خدا توجهمون کم میشه، به اینکه چون سرم شلوغه و کارم زیاده، و این علامت این است که غفلت بر ما داره عارض میشه. تمام بدبختیایی که برای انسان پیدا میشه از همینه. غرور پیدا میشه، گرفتاری، حالا میگم گرفتارم، مشکلات دارم، چنین چنان، نمیرسم نماز شب بخونم، نمیرسم برم حرم زیارت بکنم، نمیرسم. خب ببین خدا بهت لطف کرد، تو خدا رو فراموش کردی. بله با اذن خداوند، بله با اذن خداوند شفاعت هست. بله خب خیلی به بنی اسرائیل لطف شد، خیلی محبت شد. انبیاء زیادی مثل حضرت سلیمان، حضرت داوود، حضرت یعقوب، حضرت موسی، اینها همه از بنی اسرائیل بودن و پادشاهانی در بنی اسرائیل بودن. اینا این بزرگی و این شخصیت و این انبیایی که در بنی اسرائیل بودن، اینها رو قدر ندانستند، غرور اونها رو گرفت، کار به جایی شد رسید که ضربت علیهم الذلت و المسکنه، بدبخت شدند، مسکین شدند، ذلیل شدند. ضربت علیهم الذلت و المسکنه، سوره بقره آیه 61 رو ببینید در رابطه با همین بنی اسرائیلی که اینقدر اینا اوج گرفتند و چنین و چنان، ولی ضربت علیهم الذلت و المسکنه، بدبخت شدند. بدبخت‌ترین افراد عالم همین بنی اسرائیل شدند. به خاطر چی؟ به خاطر همین غفلت هایی که براشون اتفاق افتاد. و غضب الله علیهم در سوره مجادله آیه 14، و غضب الله علیهم، انقدر اینها بدبخت شدن و خدا رو فراموش کردن که خدا غضب کرد بر اونها. اون موقعی که اهل نماز بودن، اهل مقاومت بودن، اهل مقاومت در مقابل قارون، مقاومت در مقابل فرعون، اهل استقامت بودن، اهل ایتاء زکات بودن، اهل اقامه نماز بودن، امر به معروف میکردن، نهی از منکر میکردن، تا اون موقع موفق بودند. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، مورد لعنت قرار گرفتن همین بنی اسرائیل. همین بنی اسرائیلی که و انی فضلتکم علی العالمین به اون اوج رسیدن، اما لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، مورد لعنت خدا قرار میگیرن. خوب بودن، استقامت، مقاومت، اینا خوبه، ولی به شرطی که ادامه داشته باشه. رهاش نکنی، ول نکنید، رها نکنی. اونها انقدر اوج گرفتن بنی اسرائیل که میگفتن بر این که وقالوا لن تمسن النار الا ایاما معدوده، ما هر گناهی هم بکنیم لن تمسن النار، لن نفی ابده، یعنی اصلا آتش به ما کاری نداره، اگرم ما را بخوان عذاب بکنن یه ایام معدوده ایست، یه چند روزه، و الا ما عذاب نمیشیم. لن تمسن النار الا ایاما معدوده، یعنی یه همچین غروری به اینها دست داده بود. خب پس بنابراین یکی از جهات مهمی که برای هر انسانی، حالا بنی اسرائیل باشه یا غیر بنی اسرائیل، مهمه اینه که مبادا انسان رو غرور بگیره. شما خیلی مردمی بودی، خیلی در کنار مردم بودی، خیلی با مردم بودی، خیلی همه به شما ارادت داشتن، نکنه غرور بگیرت یه حرفی بزنی، یه کاری بکنی که خودت رو بیچاره بکنی. این غرور چیز بدیه. ما معمولا خود روحانیونم اینو باید توجه داشته باشیم، مبادا گرفتار غرور بشی، محبوب مردم شدی، مورد علاقه مردم شدی، ولی مواظب باش، مغرور نشو. مغرور شدن همان و بدبختی همان. این جمله و تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، این لا تجزی یعنی چی؟ و تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، شما چه جوری معنا میکنید؟ بله؟ و تقو یوما لا تجزی، لا تجزی یعنی چی؟ خب این لا تجزی رو آیت الله جوادی سلمه الله تعالی آمدن معنا کردند، یعنی تقضی، لا تقضی، لا تجزی رو معنا کردن لا تقضی نفسون ان نفسن شیئا. در تسنیم جلد 4 صفحه 209 رو ببینید، ایشون اینجوری معنا کردن، یعنی لا یقضی، ادا نمی کند نفسون ان نفسن شیئا، ایشون اینجوری معنا کرده. ولی ما فکر میکنیم که وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا، خود معنای لا تجزی، معنای حقیقی لا تجزی بهتره. اجزاء یعنی چی؟ یعنی کفایت، کفایت نمی کنه. لا تجزی نفسون، این هیچ نفسی از نفس دیگری کفایت نمی کنه. حالا معناش یکیه، فرق نمیکنه. ببینید لا تجزی از چه ماده؟ جزا و اجزا، اجزا هم همونه، یعنی کفایت نمی کند نفسون ان نفسن شیا، هیچ نفسی جایگزین کسی نمیتونه بشه، نمیتونه از او کفایت بکنه. این چه اشکالی داره که ما بیاییم لا تجزی رو معنا کنیم، یعنی لا تقضی. لا تقضی یعنی حکم نمی کنن، یا به معنای این که مثلا انجام نمیشه. این فکر میکنم یه مقدار معنای مجازی باشه که ضرورتی در اینجا نداره. تجزی به معنای قضاوت در کجا اومده؟ خب قضا به جای خودش، تجزی به چطور به معنای قضا اومده؟ به چه دلیلی شما میفرمایید که تجزی به معنای قضا قضاوته، به معنای حکم کردنه؟ بله؟ خب لا تقضی یعنی چی؟ قضاوت. لا تجزی نفس عن نفس شیئا یعنی قضاوت نمی کند نفسی از نفسی شیئی رو. این چجوری می توانید معنا کنی؟ حالا حکم، قضاوت یا انجام دادن کاری، این بالاخره معنای مجازیه و ما چه ضرورتی داره که ما بیاییم معنای خودش رو کنار بگذاریم و معنای مجازی رو در اینجا بگیریم؟ خب درست، محتواش درست، اما این تجزی چه معنایی داره؟ بله شما معیدید. بله و جزاکم الله خیرا. لا تجزیر یعنی لا تدفع. خب حالا باز این به نظر شما درسته؟ لا تدفع
این همون معنایی که شما می‌فرمایید، ادا کردن و جزا دادن.
حقی را
ادا کردن.
بله بله، ادا یعنی همون قضا رو. همون آیت الله مشکینی هم ظاهرا همون به معنای تقضی ادا کردن، مثلا شاید همین رو معنا کرده ایشون. در هر صورت به نظر ما معنای همون ظاهری تجزی کفایت میکنه، خوبه و مشکلی نداره که ما بیاییم یه معنای دیگری براش در اینجا ذکر بکنیم. خب انشاءالله که آقایون مراجعه کنید به کتب مختلف، ببینید معنای تقضی رو در اینجا چی ذکر کردن و چه مطلبی مناسب تره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.